بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأثنى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفزلهم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وأهل بيته الأطيبين الأنجبين سيما بقية الله في العالمين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. مقدم شما برادران و خواهران بسیجی دانشجوی دانشگاه گیلان را که به زیارت بارگاه ملکوتی کریمه اهل بیت مشرف شدید گرامی می‌داریم. از ذات اقدس اله مسئلت میکنیم همه شما بسیجیان و همه دانشجویان و همه علاقمندان به قرآن و اطرت در پرتو عنایت ولی از ذخیره عالم ارواح نافدا از امدادهای غیبی متنعم باشید و باشند و توفیق حفظ و حراست دین نصیب همه شما و همه ما باشد و بشود و هیچ بیگانه در مرز تفکر دینی شما و ما راه پیدا نکند. بحث درباره انسان و دین بود که بعضی از فصول این بحث در نوبت‌های قبل گذشت. گاهی در خلال بحث به این نتیجه می‌رسیدیم که اگر دین برای اداره جامعه بشری است و جامعه بشری را هم احکام و حقوق و اخلاق باید اداره کند، هم علوم، آیا دین توان اون را دارد که به تنهایی هم مدیریت را و هم ارزش ها را تشریح کند، یا فقط عهده‌دار احکام است و دانش ها و مدیریت ها و علوم مانند اون را به ارباب علم می سپارد؟ شواهد فراوانی ارائه شد که دین در هر دو بخش تواناست. سرش آن است که دین از چهار منبع قوی به دست می آید که اون منابع قوی همه این جوانب را زیر مجموعه خود دارند. اول قرآن است، دوم سنت است، سوم عقل است، چهارم اجماع. گاهی بحث ها برای تقابل قرآن و حدیث است که آیا این مطلب را قرآن گفته است یا حدیث. گاهی بحث ها پیرامون این است که این مطلب را عقل گفته است یا نقل. ولی باید درست عنایت کرد، اگر چیزی را عقل گفت در حقیقت همون چیز را دین هم گفته است. منتها همونطوری که حجیت نقل شرایطی دارد، هر دلیل نقلی معتبر نیست، هر دلیل عقلی هم معتبر نیست. شما میبینید چندین کتاب نوشتن به عنوان رجال، چندین کتاب نوشتن به عنوان درایه تا روشن بشود حرف چه کسی را آدم بپذیرد و مضمون چه حدیثی را بپذیرد، چه حدیثی مورد قبول است، چه حدیثی مورد قبول نیست، چه محدثی حرفش مسموع است، چه محدثی حرفش مسموع نیست. شرایط فراوانی را در رجال و درایه ذکر کردن تا به مرز حدیث برسن. اونگاه در محتوای حدیث هم میگوین اگر مخالف عقل بود مردود است، مخالف سنت قطعی بود مردود است، مخالف خط اصلی قرآن بود مردود است، یا تأویل میکنیم یا علمش رو به صاحبان و اصلی اونها رد میکنیم به ماننده. برای حجیت یک روایت چندین معبر مهم و مسیر طولانی باید طی بشه. درباره حجیت عقل هم به شرح ایزن اگر کسی خواست ثابت کند که فتوای عقل حجت است یا نه، باید شرایط سوری را رعایت کند، شرایط مادی را رعایت کند که منطق عهده‌دار همین کار است. اونجا رجال و درایه عهده‌دار این کار بودن، اینجا منطق و حکمت عهده‌دار این کارند. یعنی منطق میگوید شرایط سوری باید چگونه باشد، شرایط مادی باید چگونه باشد، ماده قیاس را تشریح میکند، صورت قیاس را تشریح میکند، شرایط هر دو را کاملا تبیین میکند، محتواها را حکمت به عهده میگیرد. از کار یک حکیم منطقی یک فتوای عقلی نام به دست میآید، چنین که از کار یک فقیه اصولی یه فتوای ناب نقلی به دست می آید. و علی حال هر دو حجت است که خلاصه این بحث در نوبت های قبل به عرض رسید. اون که در این نوبت مطرح است این است که عقل هرگز زیر مجموعه نقل نیست، عقل در کنار نقل است. این یک، این مقام اول بحث که باید ثابت بشود. عقل جزء عائله نقل نیست، عقل در کنار سفره نقل ننشسته است، زیر پوشش و زیر مجموعه عقل نیست، نقل نیست. این یک مطلب. مطلب دیگر آن است که اگر عقل جزء عائله های نقل نیست و در کنار سفره نقل ننشسته است، آیا رو در روی اوست؟ آیا قبل از اوست؟ آیا بعد از او؟ این مقام ثانیه بحث است. اما مقام اول بحث که عقل عائله نقل نیست، این است که اگر یک جا دلیل عقلی با همین شرایط یاد شده ارائه شد، یعنی یک برهانی اقامه شد که شرایط صورت را داراست، یک دلیل اقامه شد که شرایط مادی را داراست، عقل در چنین فضای مبرهنی فتوا داد، ما کشف نمی کنیم از حکم شرعی، نظیر اجماع نیست. اجماع کاشف از حکم شرع است، کاشف از حکم نقل است، زیر مجموعه سنت قرار می گیرد، جزء عائله سنت است و مانند آن. یعنی اگر همه علما بر یک امری اتفاق کرده اند، ما کشف میکنیم که مثلا یه روایتی در مسئله بود به اونها رسیده است، به ما نرسیده. فتوای ائمه علیهم السلام را اونها شنیدن، اونها فهمیدن، ما نشنیدیم، متوجه نشدیم، به ما ها نرسیده است. در چنین حالتی اجماع جزء عائله سنت است، زیر مجموعه سنت است، چون کاشف از سنت است، از خود حرفی ندارد. مثل اینکه انسان پرده را کنار میزند تا پشت پرده را که روشن است ببیند، خود انسان نوری ندارد. یه وقت نه در همین سالن و فضا و شبستان برق را روشن بکند، خودش نور میگیرد. آیا اگر عقل با همه شرایطش توانست به یک امر قطعی برسد، این باز در زیر مجموعه سنت است نه زیر اجماع؟ یا نه، زیر مجموعه سنت نیست بلکه خود مستقل است. با این بیانی که به طور اجمال اشاره شد، عقل جز عائله نقل نیست و زیر مجموعه نقل نیست بلکه خود مستقل است و فتوا میدهد. این خلاصه بحث در مقام اول، که باز ممکن است در مقام اول سخنی باشد که در خلال همین نوبت یا نوبت‌های بعدی بازگو بشود. اما مقام ثانی بحث که اگر مطلبی را عقل فهمیده است و فتوا داد، این در قبال نقل است، معارض نقل است، معاضد نقل است، معاون نقل است، چه کار است؟ مقدم بر نقل است، مؤخر از نقل است، این چه کار است؟ همونطوری که جواب سؤال اول را خود عقل گفت، یعنی ملاحظه فرمودید، یعنی اون چه که در بحث مقام اول اشاره شد، شما نیازی ندارید که از دلیل نقلی کمک بگیرید، خود عقل برای اینکه ثابت کند مستقل است و عائله نقل نیست کافی است. در مقام ثانی هم جواب سوال را خود عقل باید بدهد که آیا عقل در مقابل نقل است یا نه، عقل و نقل متخاصمند یا نه، عقل معین و معاون نقل است. حالا که متخاصم نیستن، مقدم بر نقل است یا هم رتبه و همتای نقل است یا متأخر از نقل است، این را هم باید از خود عقل استفتا کرد. باید به عقل گفت آیا فتوای تو مقابل نقل است؟ میگوید هرگز، چون خود عقل با براهین قطعی گفت من بسیاری از امور را نمیفهمم و محتاج به وحیم، محتاج به نبوتم و محتاج رسالتم، و خود را در این تشخیص معصوم می‌بیند، کمترین احتمال اشتباهی در این فتوا نمی‌دهد. عقل در این درک معصوم است، یعنی اینکه می‌فهمد خیلی از چیزها را نمی‌داند، می‌فهمد که راه ابد در پیش دارد اما راه را بلد نیست، می فهمد که مرگ نابودی نیست، بعد از مرگ خبری هست ولی نمی داند اونجا چه خبر است. اینها همه رو می داند. می گوید چون انسان با مردن نابود نمی شود و هست، بعد از مرگ خبری هست و من نمی دانم چه خبر است، باید راهنما و راه بلد ما رو متوجه کند. و من چون در این جهان زندگی می کنم، با فضا و دریا و صحرا در ارتباطم، با همه موجودات زنده و غیر زنده در ارتباطم، با معادن زیر زمین، با ستاره های بالای آسمان و با پرنده های روی فضا و با موجودات دریایی کاملا در ارتباطم و سود و زیان اینها را نمیدانم، چی برایم خوب است، چی برایم بد است، چی پایانش خیر است، چی پایانش شر است، یه راهنما و راه بلد میخواهم. اون راهنما باید از طرف کسی باشد که عالم و آدم را آفرید. خب عقل با یه سلسله براهین قطعی که خود را در این فتوا باز معصوم میبیند و هیچ احتمال اشتباهی نمیدهد، میگوید من محتاج به راهنمایم، یعنی محتاج به انبیا و اولیای الهیم، محتاج به وحیم. اونگاه چنین عقلی که خود را مضطر به وحی میبیند، بیاید در مقابل وحی موضع گیری متخاصمانه کند. این به تعبیر مرحوم آقای حکیم از بزرگان اهل حکمت، میفرماید این جنون است. خود عقل میگوید من نیازی به پیامبر دارم، اونگاه العیاذ بالله در مقابل فتوای پیغمبر فتوا بدهد، این جنون است دیگه. مثل این که کسی بیماری رو تشخیص بده، بداند که مریض است و بفهمد که نیازمند به طبیب است، طبیب حاذق رو هم بیازماید، بداند که فلان شخص طبیب است حاذق و ده ها و صد ها بیمار را درمان کرده است و این طبیب حاذق کمترین اشتباه هم نمی کند، معذالک در برابر نسخه طبیب مقاومت کند و با او مخالفت کند، چنین کسی عاقل نیست. چرا؟ چون میداند که مریض است و به طبیب محتاج است، طبیب دستور میدهد او عمل نمی کند، این که عاقل نیست. بنابراین همین حکیمان گرانقدر الهی، اینا فتواشون این است که هرگز عقل در برابر نقل نیست، متخاصم نقل نیست. این چنین نیست که فتوای بدهد با خطوط کلی نقل ناهماهنگ باشد، این چنین نیست. وقتی در برابر نقل نشد، مقابل او نشد، متخاصم با او نبود، قهرن یا معازد است یا معین است یا معاون است، بالاخره ارتباط سازش پذیری با هم دار. حالا که در یک مسیرن نه در دوم جهت، باید دید که قبل از نقل است، بعد از نقل است، همتای نقل است، جاش کجاست. این مطلب رو هم باز خود عقل باید پاسخ بدهد. میگوید من در بعضی از امور قبل از نقلم، در بعضی از امور همراه نقلم، در بعضی از امور بعد از نقلم، متأخر از نقلم. اونجا که من قبل از نقلم، همون جریانی است که به اصول دین برگردد، عقل فتوا میدهد و میگوید انسان به دین محتاج است. این رو عقل نظری میفهمد، عقل رو در بخش حکمت نظری میفهمد، چون همه فهمها مال عقل است. خواه حکمت نظری خواه حکمت عملی، هر دو رو عقل نظری میفهمد. عقل عملی در حقیقت اون نیروی تصمیم گیرنده است. اونجا که سخن از اراده، عزم، نیت، اخلاص، محبت و مانند آن است، اونجا رو میگن عقل عملی، که ما عبد به رحمان و اکتوسب به جناب. خب عقل میگوید ما نیازمند به وحی و وحی را فرشته باید بیاورد بر انسان کامل. اون انسان کامل به نام پیامبر است. همه اینها را عقل میفهمد. بعد از عقل سوال بکنیم کشتن اون پیغمبر چطور است؟ میگوید قبیح است. جلوی دین اون پیغمبر را گرفتن چطور است؟ میگوید قبیح است. با اون پیغمبر به مبارزه برخواستن چطور است؟ میگوید قبیح است. مردم را محروم کردن از فیض اون پیغمبر چطور است؟ میگوید قبیح است. جلوی رشد تعالیم دینی اون پیغمبر را گرفتن چطور است؟ میگوید قبیح است. هر گونه سوالات شما در این زمینه از عقل داشته باشید، فتوای او این است که روشن. حمایت اون پیغمبر چطور است؟ میگوید حسن است. در تعالیم اون پیغمبر کوشیدن چطور است؟ میگوید حسن است. مردم را به فرهنگ وحی آشنا کردن چطور است؟ میگوید حسن است. تسهیلات را برای گسترش فرهنگی فراهم کردن چطور است؟ میگوید حسن است. جلوی تهاجم یا شبیخونه فرهنگی را گرفتن چطور است؟ میگوید حسن است. خود تهاجم فرهنگی چطور است؟ میگوید قوی است. چنین عقلی منتظر نیست که پیغمبر بیاید، کتاب بیاورد، آیه نازل کند که تهاجم فرهنگی بد است به مقابله با او خوب. این رو خود عقل میگوید. چنین عقلی منتظر نیست که پیغمبر بیاید، کتاب بیاورد، در اون کتاب نوشته باشد کشتن پیغمبر حرام است تا این بگوید قبیح است. اینا را قبل از اینکه نقل فتوا بدهد عقل میفهمد و فتوا میده. اینها امور نیست که عقل محتاج باشد ببیند که کجا کدام آیه نوشته است. در هر عصری این چنین است. عصری که موسی کلیم میخواست ظهور کند و نازل بشود از طرف خدا، صادر بشود از طرف خدا، ارسال بشود از طرف خدا، همین عقل فتوا میداد. این جزء احکام نبوت عامه است، اختصاصی به پیغمبر مخصوصی ندارد. از آدم گرفته تا خاتم علیهم آلاف و تهید و سلام، همه همین طور است. دیگر در عصر موسی کلیم عقل نمیگفت که آمدن پیغمبر لازم است، ولی اگه پیغمبری آمد، یک کتابی مثلا آورد به نام تورات، باید ببینیم آیا در تورات نوشته است که کشتن پیغمبر حرام است تا من بگویم قبیح است. این چنین نیست. همون عقلی که میگوید ما پیغمبر میخواهیم در بخش عقل نظر، همون بخش در امر عقل در بخش حکمت عملی فتوا میدهد که جلوی کار این پیغمبر را گرفتن قبیح است. شما اگر 50 تا مسئله از همین نمونه که ما 5-6 تاش ذکر کردیم از عقل سوال بکنید، همه اینها رو میگه قبیح است. مقابلش که طرف نشر تعالیم وحی است، همه رو از عقل سوال بکنید در حکمت عملی، عقل فتوا میدهد که حسن است. این گونه از فتاوای عقلی قبل از نقل است. ولی وقتی نقل آمد، کتاب و سنتی آورد، هر پیامبر یک کتابی دارد، یک سنتی، چون جمیع تعالیم دین موسی کریم سلام الله علیه که تو توراتش نبود، خیلی از چیزها به عنوان حدیث قدسی بر موسی کریم آمد که جزئیات فقهی و حقوقی و اخلاقی را در بر داشت. دین شریف موسی کریم سلام الله علیه هم یه قرآنی داشت، یک کتابی داشت، یک سنتی. این دین شریف عیسی مسیح هم یک کتابی داشت، یک سنتی، تا رسید به پیغمبر خاتم علیهم آلاف و تایید و سنا. او هم یک کتابی دارد، یک سنتی. اونگاه در محدوده این یه سلسله اموری رو دین طرح بکنند. در این فضا اونگاه عقل همتای نقل فتوا میده. گاهی در یه مسئله شما میبینید تو کتاب های فقهی میگوین و یدل علیه الادلت الاربه، قرآن دلالت میکند به فلون دلیل، فلون آیه، حدیث دلالت میکند به فلون نقل، عقل دلالت میکند به فلون برهان. اینا همتای همن. اونگاه اگر چنونچه یه دلیل عقلی اقامه شد، یه دلیل نقلی، اینا مؤید همن، معین و معاون همن. مثل اینکه در بحث های عقلی دو تا دلیل عقلی بر یه مطلب اقامه می شود، یا در دلیل های نقلی در بحث های نقلی دو تا دلیل نقلی بر یه مطلب اقامه می شود. همون طوری که دو تا دلیل نقلی معاون همن در بحث های نقلی و دو تا دلیل عقلی کمک همان در بحث های عقلی، گاهی در یه بحث دینی یه دلیل عقلی یه دلیل نقلی هر دو کمک یکدیگرن. این چه نیست که عقل متأخر از نقل باشد. در چنین فضایی عقل همتای عقل نقل است. بخش سوم مرحله است که جایگاه عقل بعد از نقل است. اون همان است که در کتاب های اصول مبسوطا بحث شده است. اون جایی که عقل جستجو کرد، خودش حکم خاص اون شی را نمی‌داند. جستجو کرد، از نقل چیزی به دست نیاورد. ما لا نصفی هست، نصی دلیلی در این زمینه نیافت. از این به بعد عقل می‌نشیند و روی چهار کرسی فتواهای گوناگون می‌دهد. گاهی براءت است، گاهی احتیاط است، گاهی استصحاب است، گاهی تأخیر. گاهی می‌گوید چون در فلان مورد ما جستجو کردیم دلیل نقلی نیافتیم، بی حرج است، ضرر ندارد انجام بدیم، و به قابل بیان است و ماننده. گاهی هم میگوید که چون ذمه شما مشغول است، این کار رو باید قبلا انجام میدادید، حالا انجام ندادید، و یا علم اجمالی دارد و ماننده آن، گرچه شارع مقدس به صورت نقل نگفت که باید این کار را احتیاط کنی، ولی به وسیله نور عقل که در شبستان جان روشن است فتوا میدهد که باید احتیاط کنی تا ذمت رو تبرئه کنی. بخش قابل توجهی از بزرگان ما مسئله استصحاب را هم جزء ادله عقلی حساب کردن، و اگر مورد شد به ما گفتن که دو تا راه هست، هیچ ترجیحی نیست، عقل میگوید شما مخیرید. خب در بعضی از موارد تأخیر است، مثل که جایی که نشود، مثل متباعنه که نشود آدم احتیاط بکنه. گاهی قابل احتیاط است، گاهی جای استصحاب است، گاهی جای برات. اینا همه فتوای عقل است در بخشی که خود را متأخر میبیند. میگه اونجا که نقل فتوا نمیدهد من دستم باز است. بنابراین مهمترین کار آن است که ما جایگاه عقلی را با جایگاه نقلی خلط نکنیم. یک، عقل و نقل را دو بال دین بدانیم. دو دینی که یک بالش عقل است، یک بالش نقل، توان پرواز دارد. حالا اگر بنا شد که انسان یک کاری انجام بدهد، اصل اون کار واجب است. حالا اون کار را یا باز عقل گفته یا نقل گفته، اصل کار واجب است. اون کار یه مقدماتی داشت، بدون اون مقدمه حاصل نمی شود. عقل فتوا می داد که باید اون مقدمه را انجام بدید شما. خب هر راهی که رسیدن به ذل مقدمه بر اون راه توقف دارد، عقل می گوید که واجب است. منتها وجوب مقدمی گاهی این مقدمات را شرع واجب میکند، مثل اینکه میگه لا صلاه الا بطهور بمانند. خیلی از چیزها مقدمات نماز است و وجوب نفسی هم ندارد و نقل واجب کرده است. بعضی از چیزها هم عقل واجب میکند. علی حال اگر عقابی هست مال ذل مقدمه است، اگر ثوابی هست مال ذل مقدمه است، مگر اون مقدماتی که یک حکم نفسی هم داشته باشه، یه رجحان نفسی هم داشته باشه. خب پس مقدمات رو گاهی نقل میگوید گاهی عقل میگوید. اگر عقل چیزی رو به عنوان مقدمه تشخیص داد، تحصیل او واجبه. مثلا رفتن به پشت بام اگر لازم بود، اگر لازم بود کسی به پشت بام برود تا پاسداری کند، حریم رو حفظ بکند به مانند اون، و رفتن به پشت بام یه نردبان میخواد، خب عقل میگوید رفتن به پشت بام بدون نردبان نمیشه، باید نردبان تهیه کن، چون این سقفش بلنده، نردبانش نمیتونه چوبی باشه، باید فلزی باشه، فلزش هم باید از اون فلز مخصوص باشه نه هر فلزی. همین ها را عقل میگوید دیگه. حالا اگر کسی گفت که در آیه قرآنی نیامده که ما نردبان فلزی درست کنیم، یا در روایتی ما نداریم که نردبان باید آهنی باشه، چون نداریم پس دین در این زمین ناقص است، این حرف از او مقبول است؟ خدا به او عقل داد، خود عقل حجت است، خود عقل حجت است. اگر کسی احساس خطر کرد، احساس خطر کرد حفظش واجب است. یا اگر کسی پشت بام دارد میافتد، یه کودکی در پشت بام دارد میافتد، یا نفس محترمه که حفظش واجب است در معرض خطر است، هم عقل فتوا میدهد هم شرع میگوید که حفظ نفس واجب است، انسان باید برود پشت بام و این کودک را از پرت شدن نجات بدهد. خب یه نردبان فلزی هم هست، یه نردبان چوبی هم هست، عقل میگوید این نردبان چوبی توان اون را ندارد که من بیارم و اون کودک را بیارم، باید اون نردبان فلزی بیارم. اینجا دیگه آیه لازم نیست، اینجا دیگه روایت لازم نیست که بگوید نردبان فلزی باید نصب بکنید نه نردبان چوبی. اگر این شخص گفت که آیه در قرآن نیامده که من نردبان آهنی را بگذارم یا نردبان چوبی را، همطور مردد باشد اون بچه بیفتد و بمیرد، این شخص رو به جهنم میبرن یا نمیبرن؟ یقینا میبرن. یا این شخص اگر نردبان چوبی را گذاشت و بعد شکست، بعد بگوید ما که در قرآن دلیل نداشتیم که نردبان با چوبی باشه یا فلزی، که خدا به اون میگه من به تو عقل دادم، همین عقل حرف منو میزنه. حالا اگر بنا شد مسئولین یک کشور، کشور را اداره کنن، چون امت اسلامی عائله مسئولینن دیگر، هر کسی یه عائله‌ای دارد، اگر کسی متأهل نشد خودش عائله خودش، وقتی متأهل شد زن و بچه او عائله او هستن و باید اینها رو تأمین میکند. اگر کسی مسئول یک کشور نشد، خب عائله ندارد، اگر مسئول کشور شد این که جمعیت 60 میلیونی عائله اوست، باید اداره کند. این که بخواد اداره کند بررسی میکند، پس اداره این کشور 60 میلیونی بر او واجب است، عائله او است، اینا واجب و نفقه او است، باید اداره کند. حالا که باید اداره کند، این منتظر است که ببیند کجای قرآن نوشته است که ما آبها را مهار کنیم یا نه، حالا که ما آب را مهار کنیم مثلا سد بسازیم یا نه، چشمه احداث کنیم یا نه، قنوات تعمیر کنیم یا نه. آیا باید منتظر باشد ببیند که کدوم حدیث آمده که شما سد را خاکی بسازید یا فلزی؟ حالا اگر ما حدیث نداشتیم که صد را خاکی بسازیم یا فلزی، مگر عقل نمیگوید که در فلونجا باید صد خاکی باشه، در فلونجا باید صد فلزی؟ حالا اگر کسی گفت ما چون دلیل نقلی نداریم، آیه ای نداریم، روایتی نداریم که صد بسازیم یا نه، حالا برفرض صد را خاکی بسازیم یا نه، بتونی بسازیم یا نه، همینطور مرتب برشیند، مردد بنشیند، یا سد خاکی را بدون کارشناسی بذارد بعد آب بیاید جایی رو بذارد، این که مزرعه رو تأمین کند، شهری رو ببرد، این شخص در قیامت جهنم نمی رود یا می رود جهنم؟ پس این حکم شرع است دیگه. آیا در چنین فضایی می شود گفت که دین برای مدیریت برنامه ندارد، دین فقط برای رساله نوشتن خوبه؟ یا نه، دین هم مدیریت دارد هم رساله دارد، هم رسالت دارد هم رساله. دین را هرگز در نقل خلاصه نکنید. عقل دین است، نقل دین است، اینا دو تا بال دینه. خب چطور در اونجا سخن از جهنم را همه ما قبول داریم؟ یا اگر محکمه اسلامی کسی رو مؤاخذه بکند به زندان ببرد که تو که میتوانستی این بشر نجات بدی چرا نجات ندادی؟ این باید بگوید که شما قانون نگذراندید که من نردبان چوبی نصب بکنم یا نردبان آهنی. خب من نردبان چوبی نصب کردم، چوب شکست. میگه نه، تو که عقل داری، این عقل پیک ماست. اونجایی که انسان نفهمه خب منتظر راهنمایی نقل است. اونجا که بفهمد فورا باید عمل بکند. اگر نقل دلیلی آورده است، او مؤید اوست، او ارشاد اوست، او راهنمایی کرده. این عقل است که مانند نقل بال دینن. هیچ پرندی با یک بال توان پرواز ندارد. امت الهی با بال عقل و نقل در فضای دین پر بکشن. وقت این دیگه روا نیست که انسان بگوید دین نمیتواند حکومت کند، علم باید مدیریت رو به عهده بگیرد، دین فقط باید فتوا بده. این درست نیست. اگر یک کسی بیاید این کبوتر را یک بال کند، یه بالش قطع کند، بعد بگوید این کبوتر باید تو قفس باشد، این نمیتواند پرواز کند چون یه بال. خب بله، راست، حق با شماست، مگر شما یه بالش قطع کردی، این دیگه تو قفس باید بمونه. یه وقت کسی میگوید دین نمیتواند حکومت کند. چرا؟ برای اینکه دین فقط ارزش ها را دارد. کجای دین دارد که چجوری واکسن کنید، کجا ضد فلج بزنید، کجا دارد که صد بتونی باشه یا صد خاکی باشه، کجا دارد هواپیما رو چجوری تعمیر کنید، چجوری بسازید، چجوری رو اندازی کنید. چون ندارد، ما مشکل کشتی دریا داریم، مشکل هواپیما صحرا فضا داریم، مشکل اتومبیل صحرا داریم. اینا رو که قرآن نگفته، اینا که روایت نگفته، پس قرآن روایت نمیتوانن حکومت کنن، فقط اینا میتوانن فتوا بدن. حکومت را باید به دست کسانی سپرد که تحصیل کرده های روز باشن. این معناش آنه که اول آمدن یک بال کبوتر رو قطع کردن، کبوتر یک بال کردن، اومد او رو تو قفس به حبس کردن. دینی که دو تا بال دارد، یه بالش نقل است، یه بالش عقل است، شما هر دو بال رو حفظ بکنید، نگذارید بال قطع بشود، ببینید این دین قدرت پرواز دارد یا قدرت پرواز ندارد. این سخن مدیریت فقهی و مدیریت علمی، یا مثلا دین دانش رو میگوید، ارزش میگوید، دانش رو نمیگوید، یا دین توان حکومت ندارد، برای اینکه اینها امور علمی هستند، کاری با دین ندارن، اینها درست نیست. برای اینکه اینا متن عقل است، اونجا که مصیب باشد. البته کسی که غالب تصویب نیست که انسان هر چی بفهمد درست باشد. حق با مخطعه است و حرف با کسانی است که غالب تخطیه هستند. عقل جای رو درست میفهمد، جای رو اشتباه میکند. نقل هم همین طور است. بنابراین اگر چونچه این راه ها خوب بررسی شد، اونگاه انسان جایگاه عقل رو به خوبی تشخیص میده و میفهمد به این که عقل گاهی پیشاپیش نقل فتوا میدهد، گاهی همراه نقل فتوا میدهد، گاهی متأخر از نقل فتوا میدهد. عقل یه موجود مؤدبی است، جایگاه خود را کاملا میشناسد و هرگز هم تعدی نمی کند. منتها یه بیان نورانی از امیر بیان علیه آلاف و تهید و سنا رسیده است. فبود این حرفهایی که ما گفتیم، یشهدو بهل عقل ازا خرج من اثر الهوا. یه وقت از انسان یه انگیزه های سیاسی دارد یا اغراض و غرایزی نمی گذارد این عقلش شکوفا بشود، اون عقل خوب درک نمی کند. بیان نورانی امیرالمومنین سلام الله علیه این است که اگر عقل از ذلت هواپرستی و هوامداری به درآید، از اسارت هوس به درآید، این حرفا رو خوب می فهمد. در پایان یک نامه فرمودن این حرفا رو عقل می فهمد اگر از اسارت هوس به درآید. بنابراین اگر کسی به جمع شما دانشجویان عزیز و بسیجیان گرانقدر دانشگاه یه همچه فکری القا کرد که دین نمیتواند حکومت کند، این شما مستحضر باشید به او بفهمانید که دین مجموع عقل و نقل است. دین به معنای منحصر در نقل نیست. اون چرا که ما میفهمیم رو براهین قطعی باشد، اون پیام شارع است. شارع دو تا مثل یک کسی که یک لامپ در فضای حیات روشن کرده، یک لامپ در درون اتاق روشن کرده، هر دو را همون دستگاه و همون کنتور و همون سیم دارد نور میدهد. این چی نیست که عقل در مقابل دین باشد، که عقل را ذات اقدس اله آفرید، او را شکوفا کرد، او را در مکتب الهام ملهم کرده است و الهمها فجورها و تقواها، فطرت را خدا داده است، اینها را ذات اقدس اله داد، انسان از خودش که چیزی ندارد. که اونگاه مثل یک کسی که یه لامپی در درون اتاق، یه لامپی هم در فضای باز حیات روشن بکند، هر دو از یه جا نور میگیرند، دو جا که نور نمیگیرند. که اونگاه اگر کسی بگوید این خانه نمیشود با لامپ حیات روشن بشود، برای که لامپ حیات جا خودش روشن بکند، اتاقها را که روشن نمیکند، خب درست است، اما اتاق یه نور دیگری دارد که او هم از همون مبدا نور میگیره. مدیریت را عقل به عهده دارد، که عقل را همون دین آورده، همون خدا داده دیگه. اونگاه اگر چنین که ما به بیان نورانی ائمه علیهم السلام طبق نقل مرحوم کلینی میرسیم که به عقل بها میدهند، میگن عقل حجت خداست، این هم ارشادی است، نه اینکه اون بیان به عقل حجیت بدهد، که عقل حجت نبوده و حالا حجت کرده، که حجت تعبدی باشد. نظیر خبر ثقه که امضای بنای عقلاست، حجیت خبری امر تعبدی است. چرا؟ برای اینکه بنای عقلا بر عمل به خبر واحد است. بنای عقلا هیچ ارزشی ندارد، اینکه عقل نیست، اون یه بناست، یه فعل است، فعل غیر معصوم که حجت نیست، حکم عقل هم که نیست که محمول ضرور لازم ضروری موضوع باشد. لذا بنای عقلا، کار عقلا را چون شارع مقدس که معصوم و مسئول از سهو و نسیان است امضا کرده است، این بنای عقلا جزء عائله سنت است، جزء عائله نقل است، زیر مجموعه حدیث و سنت قرار میگیرد. خب بنای عقلا را شارع امضا کرده است، به حجیت داد، اما حکم عقل را که حجت کرده است ارشاد است، نه حکم مولوی، نه اینکه من او را حجت قرار دادم و اگر من او را حجت قرار ندادم او من حجت نبود. خب تو با او ثابت شدی، مهمان که نمیتواند صاحب خانه را ترد کند. ما به چه دلیل پیغمبر میخواهیم؟ به چه دلیل دین میخواهیم؟ به دلیل عقل دیگه. اونگاه همین عقلی که آمد دین را ضروری تشخیص داد، دین بیاید بگوید که من کاری به تو ندارم. مثل که انسان برای دسترسی به سقف نیازی به نردبان داشته باشد، همین که دستش به سقف میرسد بگید نردبان چیه؟ خب اگه نردبان چیه همونجا سقوط میکنید. ما با نردبان عقل رسیدیم که نیازی به دین داریم، یعنی نیازی به نقل داریم. اونگاه نقل بیاید عقل را تخطیه کنه؟ نه. البته همین بیان نورانی امیرالمومنین سلام الله علیه که فرمود عقل به این مسئله میرسد درباره شهادت دادن و اون تنظیم سند مالکیت اون خانه عثمان بن عفان، او این حرف زد، اون در اونجا حرف زدن که فرمود یشهدو به العقل اذا خرج عن اثر الهوا. همون بیان نورانی را شما میدید علمای بزرگ ما مثل مرحوم شیخ انصاری یا صاحب کتابهای اصولی دیگر، اینا میگن به این که عقلی که از حواجس به تعبیر شیخ انصاری رضوان الله علیه منزه باشد، خواسته های درونی، اوهام و خیالات پابند او نباشد، نه در بخش های نظر گرفتار حس و خیال و وهم باشد، نه در بخش های عمل گرفتار شهوت و غضب، چنین عقلی عقل ناب است. این میشه حجت. هر تشخیص هر سره از ناسره کار سختی است. خب بالاخره اینی که گفتن انسان با مژه چاه بکند آسان تر است تا مجتهد بشود، برای اینکه هر کاری دشواره بالاخره. چطور در تشخیص نقل صحیح آدم همه رنج ها را با تحمل کند، در تشخیص عقل صحیح هم به شرح زد. اینی که مرحوم شهید در منیه و دیگران گفتن طلاب علوم دینی یه مقدار ریاضی بخوانم برای که فکر ورزیده بشود و عقلی بیندیشد، برای همین است دیگه. به تعبیر بزرگان منطق مثل مرحوم شیخ الرئیس رضوان الله علیه یا جناب شیخ اشراق رضوان الله علیه، اینا میگن به اینکه در بخش‌های منطق فراگیری و برهان جزء فرائض است، بخش‌های دیگر منطق جزء نوافل است. شما ببینید اگر یک کسی خواست کتاب‌های فقهی بخواند مثل شرح لقمه و مانند آن، میبینید بعضی از کتاب‌ها جزء فرائض است. یعنی یک طلبه وقتی میتواند شرح لقمه را بفهمد که چند تا کتاب عمیق و قوی عبادات و معاملات بخواند. میگن صلاتش، حجش، تجارتش، اینا جزء فرائض است. اون مسئله آریه و ودیعه و امثال زاله جزء نوافل است. یعنی اگر کسی بخشای دیگر را فهمید، بقیه را میتواند مطالعه کند. مرحوم بوعلی میفرماد به این که برهان جزء فرائض است. روزگار است، عمر کوتاه است. این چی نیست که توان اون باشد که انسان درباره فراگیری همه بخش عمر صرف کند. این بیان لطیف هم در شفای بوعلی است، هم در منطق حکمت الاشراق شیخ اشراق. چه اشراقیین چه مشایین میگن قسمت برهان واجب است برای متفکر عقلی. مثل اینکه یک فقیه اصولی حتما باید رجال بدرایه را بداند. حالا بقیه بحث انشاءالله اگه ذات اقدس الهی توفیق داد در نوبت‌های دیگر. مجددن مقدم علما و مشائل هدایت، بزرگان حکمت و عرفان و همچنین شما دانشجویان بسیجی دانشگاه گیران، برادران و خواهران گرانقدر که به قم مشرف شدید، گرامی می‌داریم و از ذات اقدس اله مسئلت می‌کنیم. آشنایی بیش از پیش به این دو بال عقل و نقل را خدا به همه ما مرحمت بفرماید. پروردگارا، ماه پربرکت رجب است، در آستانه ایام البیض هستیم، در آستانه میلاد مولا الموحدین علی ابن ابی طالب علیه افضل و صلوات المسلین. انشاءالله اعتکاف فراموشتون نمی شود، یا لااقل روزه های ایام البیض فراموشتون نشود. و بدانید این سه روز را روزه گرفتن بسیاری از مشکلات داخلی و خارجی را حل می کند. یه انسان روزدار به خدا نزدیکتر است از صوم لی، و خدا خودش قبول کرده. و اگر صوم مال خداست و صوم فعل صائم است، صائم هم مال خداست و صائم را خدا میپذیرد. به هر تقدیر از این فرصت نورانی و طلایی همه ما بخشان شما بسیجیان عزیز انشاءالله امیدواریم بیش از بیش استفاده کنید. پروردگار امر فرج ولیت امام زمان ارواح نافده را اصلاح و تسریع بفرما. نظام اسلامی، مقام معظم رهبری، مراجع بزرگوار تقلید، حوزه های علمی، مراکز فرهنگی، دانشگاه ها، همه را در سایه ولیت حفظ و حمایت بفرما. ارواح مؤمنین من الاحیاء والاموات، علما، مؤلفان و علوم الهی، اساتید و ذوی حقوق ما، علامه طباطبایی، امام راحل، شهدا، همه را مهمان انبیاء علیهم السلام بفرما. همه ما و مسئولین گرانقدر نظام را به انجام وظایف مشروع و آشنا و موفق بفرما. خطر بیگانه ها را به خود اونها برگردان. بین ما و قرآن و اسرت لحظی جدایی نینداز. پایان امور همه را به خیر و سعادت ختم بفرما. غفر الله لنا و لکم. السلام علیکم.